سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. مخالفان حکومت سوریه در پایان نشست خود در ریاض بر کنارگیری بشار اسد از قدرت تاکید کردند. نخستین گروه از پناهجویان سوری وارد کانادا شد. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید نظامیان این کشور که به شمال عراق اعزام شده اند فعلا در آن منطقه باقی میمانند. نشست مخالفان حکومت سوریه روز گذشته در ریاض پایان یافت و شرکت کنندگان در این نشست تاکید کردند بشار اسد نمیتواند در روند انتقال قدرت نقش داشته باشد. این نشست دو روزه که نمایندگان بیش از 100 گروه سوری در آن شرکت داشتند با این هدف برگزار شد که مخالفان حکومت بشار اسد برای مذاکرات احتمالی با او به توافقی مشترک دست یابند. بنابر گزارش ها گروه مسلح احرار و شام در ساعات پایانی این نشست از آن کناره گرفت و با انتشار بیانیه‌ای شماری از شرکت کنندگان را به ارتباط با حکومت بشار اسد متهم کرد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از نشست ریاض به ویژه در آستانه نشست بین المللی نیویورک استقبال کرد و تشکیل گروهی از مخالفان را که بتواند در مذاکرات احتمالی با بشار اسد شرکت کند ستود. با این حال حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران روز گذشته بار دیگر از نشست ریاض انتقاد کرد و گفت جمهوری اسلامی این نشست را مغایر با مفاد توافق وین دو می داند. نخستین گروه از پناهجویان سوری شامگاه پنجشنبه با یک هواپیمای نظامی کانادایی به تورنتو منتقل شدند. این گروه 163 نفره از لبنان به کانادا فرستاده شدند. دولت لیبرال کانادا که به تازگی به قدرت رسیده وعده داده است تا پایان فوریه 2 ماه و نیم دیگر 25,000 پناهجوی سوری را در خاک خود اسکان دهد. جنگ داخلی سوریه تا کنون میلیون ها آواره بر جای گذاشته که در تاریخ معاصر کم سابقه بوده است. هجوم صدها هزار پناهجوی سوری به کشورهای اروپایی نیز تنش های گسترده سیاسی اجتماعی را در پی داشته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید نظامیان این کشور که به شمال عراق اعزام شده اند فعلا در آن منطقه باقی میمانند. آقای اردوغان روز گذشته در آنکارا گفت نیروهای ترکیه که به شمال عراق اعزام شده اند مأموریتی رزمی ندارند و تنها وظیفهشان آموزش به نیروهای کرد است. رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرد ممکن است شمار این نیروها کم و زیاد شود اما خروج آنها از شمال عراق مطرح نیست. حضور نظامیان ترکیه در شمال عراق به تنش لفظی در روابط دو کشور منجر شده و حیدر العبادی نخست وزیر عراق این اقدام را ناقض حاکمیت کشورش خوانده است. آدام زوبین معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مربوط به تروریسم و اطلاعات اقتصادی روز پنجشنبه گفت درآمد ماهانه گروه موسوم به خلافت اسلامی از فروش نفت به حدود 40 میلیارد دلار میرسد. به گفته که آقای زوبین بخش قابل توجهی از این نفت به دولت بشار اسد فروخته می شود و بخش دیگر آن به ترکیه و مناطق کردنشین واگذار می شود. معاون وزارت خزانه داری آمریکا تاکید کرده است دو طرف یکدیگر را قصابی می کنند اما همزمان تجارت میلیون دلاری با هم دارند. اظهارات این مقام آمریکایی در حالی ایراد شده است که روسیه و ترکیه یکدیگر را به داد و ستد با داعش متهم کرده است. در خبری دیگر یک مقام نظامی آمریکا اعلام کرد مسئول مالی گروه موسوم به خلافت اسلامی در بمباران‌های هفته‌های اخیر کشته شده است. استیو وارن سخنگوی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا روز گذشته گفت در جریان حملات هوایی ائتلاف 3 عضو ارشد داعش از جمله ابو صلاح که از او به عنوان وزیر دارایی این گروه یاد می‌شود کشته شدند. به گفته این سخنگوی ارتش آمریکا کشته شدن پیاپی دو وزیر دارایی گروه موسوم به خلافت اسلامی موجب تضعیف هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی مالی این گروه شده است. وزارت دفاع آمریکا چند ماه پیش برآورد کرده بود که داعش ماهانه 47 میلیون دلار درآمد دارد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون از اینکه رادیو فردا را انتخاب می‌کنید.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: هزاران یورو اسکناس‌های شناور بر رودخانه دانوب در اتریش، احتمال استفاده از موش‌ها به جای سگ‌های امدادگر برای یافتن افراد زیر آوار مانده، انتشار اسناد مربوط به خودداری وینستون چرچیل از پرداخت دستمزد خیاطش، ابداع وسیله‌ای برای رانندگی خودرو صرفاً با توسل به قدرت ذهنی راننده، بحث بر سر توانایی سرویس اطلاعاتی بریتانیا در جاسوسی از مظنونان به وسیله هک اسباب‌بازی‌های کودکان، راه اندازی نمایشگاه عکسی از مسلمانان در فیلیپین و طرح گشایش شعبه‌ای از اغذیه فروشی آمریکایی KFC در تبت. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
بیش از 100 هزار یورو اسکناس‌های شناور روی رودخانه دانوب در اتریش پلیس این کشور رو شگفت‌زده کرده. رویترز گزارش داده تحقیقات تا به اینجا نتونسته هیچ ردی از جرم یا سرقت در منطقه روی آب آمدن این اسکناس‌ها رو کشف کنه. یکی از روزنامه‌های محلی نوشته مرد جوانی که این گنجینه رو روی آب می‌بینه برای جمع کردنشون توی آب می‌پره. آبران هم که فکر کردن این مرد قصد خودکشی داره، موضوع رو به پلیس خبر میدن. بنابر مقررات اتریش هر کسی پولی پیدا کنه و به پلیس اطلاع بده میتونه بین 5-10% از اون پول رو صاحب بشه و اگر در طول یک سال صاحب اون پول شناسایی نشه یا بنده میتونه تمامش رو تصاحب کنه.
فروشی آمریکایی KFC قصد داره در راستای افزایش تعداد فروشگاه‌هاش در چین سال آینده میلادی اولین شعبه‌اش رو در لهاسا پایتخت تبت افتتاح کنه و مرغ‌های سوخاری شده به شیوه آمریکایی رو به مشتریان عرضه کنه. رویترز نوشته گرچه شرکت یام برند که صاحب این غذا فروشی زنجیره‌ای بیش از یک دهه قبل هم سعی کرد در تبت یک شعبه باز کنه، ولی با توجه به اوضاع اقتصادی از این تصمیم صرف نظر کرد. ضمن اینکه دالای لاما رهبر معنوی در تبعید تبت هم که مدافع دو آتیشه گیاهخواری هست با این اقدام مخالفت کرد. همزمان با تزلزل اقتصادی چین و تمایل بیشتر چینی‌ها به غذاهای سالم‌تر و محلی، شرکت یام که 6900 رستوران در سراسر چین داره به فکر جذب مشتری بیشتر هست. چین که از فعالیت شرکت‌های تجاری خارجی در خاک کشورش استقبال می‌کنه، دسترسی خارجی‌ها به تبت رو شدیداً محدود می‌کنه، به طوری که خبرنگاران فقط با مجوز دولتی اجازه سفر به تبت رو دارند.
دانشمندان روسی در شهر روستووندون با نصب الکترودهایی به مغز موش‌ها سرگرم تحقیق درباره شامه قوی این جوندگان هستند. پژوهشگران امیدوارند روزی بتونند برای کشف مواد منفجره یا افراد زیر آوار مونده به جای سگ از موش استفاده کنند. سرپرستان این محققان گفتند یکی از مزایای موش‌ها نسبت به سگ‌ها اینه که با توجه به جثه کوچیکشون میتونن از منافذ خیلی باریک عبور کنند و تا عمق زیادی زیر آوار نفوذ کنند و به وسیله بررسی فعالیت‌های مغزی این حیوان میشه فهمید که آیا انسان‌های زیر آوار مونده هنوز زنده هستند و باید آواربرداری رو شروع کرد یا نه، یا اینکه باید سراغ کسانی رفت که هنوز زنده‌اند و اونها رو نجات داد.
در فیلیپین بخشی از یک نمایشگاه هنری جدید به طیف وسیعی از عکس‌های رنگی متعلق به مسلمانان این کشور آسیای جنوب شرقی اختصاص پیدا کرده. رویترز نوشته هدف از این نمایشگاه عکس آگاه کردن مردم و مبارزه با تعصب علیه مسلمان هاست. توی این عکس ها زنان، مردان و بچه های همراه با لبخند سرگرم انجام فعالیت های روزانه شون هستند. در فیلیپین که مردمش عمدتاً مسیحیان کاتولیک هستند، اسلام دومین دین پرطرفدار محسوب میشه و حدود 10% از فیلیپینی ها مسلمانند.
روزگاری پرداخت نکردن دستمزد خیاط در میان نجبای انگلیس افتخار محسوب می‌شد و خیاط وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا در قرن 20 هم در این زمینه استثنا نبود. رویترز به نقل از آرشیوی که به تازگی در دسترس عموم قرار داده شده نوشته رهبر بریتانیا در جنگ جهانی دوم اونقدر قرضش رو به خیاطش نداده بود که بدهیش در سال 1937 میلادی یعنی 78 سال قبل به 197 پوند مدل 12000 پوند امروز رسیده بود. وقتی هم خیاطش بالاخره قبض بدهی چرچیل رو براش میفرسته، نخست وزیر بریتانیا نه تنها از این برخورد ناراحت شده، بلکه از پرداخت قرضش خودداری کرده و دیگه هم سراغ خیاطش نرفته. گرچه به گفته یکی از مورخان که آرشیو اخیر رو مطالعه کرده، خیاط به دوختن لباس برای آقای چرچیل ادامه داده. چرچیل که از بیپولی خیاطش بیخبر بوده، معتقد بوده که برای روحیه خیاط مفیده که برای او لباس بدوزه. پایه‌گذار این لباس دوزی برای یکی از پسران چارلز دیکنز، نویسنده برجسته انگلیسی هم لباس می‌دوخته و به همین ترتیب پولی بابت دستمزدش دریافت نمی‌کرده تا اینکه بالاخره خود چارلز دیکنز بدهی پسرش رو پرداخت کرده. بنابر اسناد به دست اومده در این آرشیو، هنری پول پایه‌گذار این لباس دوزی موقع مرگ پول زیادی از مشتریاش طلب داشته و شرکتش از لحاظ مالی در وضعیت نامناسبی بوده. بنابر آخرین نامه‌ای که پایه‌گذار این لباس‌دوزی در اواخر قرن 19 و نزدیک زمان مرگش نوشته، با وجود لباسهایی که برای شاهزاده و مردم دوخته ولی در فقر از دنیا رفته.
نمایندگان پارلمان انگلیس معتقدند که لایحه جدید درباره اعطای قدرت تحقیق باعث میشه که سرویس جاسوسی این کشور بتونه با استفاده از اسباب بازی‌های کودکان به جاسوسی از مظنونان بپردازه. روزنامه دیلی تلگراف به نقل از یکی از نمایندگان انگلیس نوشته با توجه به تعداد روزافزون اسباب بازی‌های مجهز به نرم افزارهای اینترنتی، سرویس اطلاعاتی بریتانیا میتونه به زودی این اسباب بازی‌ها رو هک کنه.
یکی از دانشگاه‌ها در چین سرگرم کار روی یک وسیله ذهن خوان هستند که با نصب روی سر فرد میشه بدون استفاده از دست یا پا رانندگی کرد. رویترز نوشته این وسیله که مرکب از 16 حسگره علائم رو از مغز راننده دریافت میکنه و به کمک یک رایانه علامت‌های مرتبط رو انتخاب و تعبیر میکنه و به این ترتیب کنترل خود رو امکان پذیر میشه. تیم پژوهشگرانی که روی این طرح کار می‌کنند گفتند این وسیله نیازی به تمرکز راننده نداره و فقط موقع تغییر وضعیت حرکت مثل جابجا شدن از یک خط به خط دیگر خیابون نیاز به تمرکز راننده هست. هدف ابتدایی از این طرح کمک به معلولانی بوده که توانایی تحرک آزاد رو ندارن و در قدم دوم هم ابداع شیوهی هوشمندانه تر برای رانندگی افراد سالم بوده. در حال حاضر این وسیله فقط میتونه خودرو رو در مسیر مستقیم هدایت کنه.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.